با نام او و با سلام. غزل 256 را نقد و بررسی کردیم، نسخه بدلها رو به پیشگاهتون برشمردیم، مقابله کردیم. چند بیت آن فرو ماند که همینک به پیشگاهتون عرض خواهیم کرد. پیش از ورود به شرح، این فقیر در یکی از برنامه‌ها مبحث رقص ضمیر رو مطرح کرده بوده. یک دوست گرامی حافظ پژوه در ذیل بیت پنجم غزل 224، دلا مباش چنین هرزه گرد و هر جایی که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود، این گونه مرقوم داشتند که چگونه دلت آمد یک اصل مسلم قابل قبول بزرگان علم و ادب پارسی که صدها نه بلکه هزاران نمونه در ادب مشهور است زیر پا بگذاری و از همه بالاتر با عصبانیت بتازی که مثلا چرا اصطلاح رقص ضمیر به کار بردند. باید عرض کنم تصور میکنم صداقت سخن من بر شما پوشیده نباشد که هرگز روی سخنم با شما دوست گرامی حافظ پژوه نبوده است و هرگز نیست. رقص ضمیر به راستی کار رو به هم میریزه. اگر ضمیر هر کجا که دلش بخواهد یا دل سخنگو و شاعر بخواهد بیاید، که دیگه خشت بر روی خشت بند نمی شود، که دیگر ما نیازی به دستور زبان پارسی نوشتن نداریم. بنده حرفم این است که هفت آرایه بدیعی رو برشمردم که اینها به راستی از نظر معیار علت و عیب است و بزرگان ما اینها رو در شمار حسن برشمردند و در آرایه های بدیعی چه لفظی چه معنوی جای دادند، از سعدی از بزرگان دیگر. یعنی ما نمی توانیم خطای بزرگان خیش رو، حالا بنده دست کم عرض کنم ترک اولای بزرگان خیش رو، به گونه ای بر بتابیم. بشر ممکن الخطاست، اساسا بشر خاصیتش همین است که مجموعه ای از ضعف و قدرت است، مجموعه ای از ضعف و علت است، مجموعه ای از ویژگی های مثبت و منفی است. این که بگوییم انسان کامل شاید سخن مغالطه آمیزی باشد، اما می توانیم بگوییم کاملا انسان به فرموده شارح و محقق عزیز حافظ. و اما این که خطاهای اونها رو، ضعف تعلیف آنها رو به گونه‌ای توجیه عرض من اینجاست. چرا ما باید خطای یکدیگر رو توجیه کنیم و حسن بر بشماریم؟ آیا آرایه التفات یکی از این خبط و خطاها نیست؟ شاعر حواسش پرته، التفات از مغایب به حاضر، از حاضر به غایب، حواسش نبوده، این ضمیرها رو اشتباه کرده. صاحبان علم بدی نیافتند که انسان میتواند خطا کند، دارای هر مرتبه‌ای باشد، خطای او ممکن است. در نتیجه توجیه کردند، گفتن نه، این آرایه است به نام آرایه التفات، در همه منابع هم هست، در همه منابع نثر و نظم و اینا، آرایه است به نام آرایه التفات، باید این باشد. اینکه ضمیر جای درستی به کار نرفته، باید این طور باشد. ضمیر هر جا دوست داره باید جا خوش کنه. پس اون وقت اون همه معیار که برای دانش آموزان و دانش پژوهان و دانشگاهیان تدوین کرده ایم حسابش چه می شود؟ بنده همه عرضم این است که به عرض شما خوبان برسانم که اگر ما این سعه صدر رو پیدا کردیم و این شکیبایی و تحمل رو که خطا از هر بزرگی و کوچکی ممکنه مشکلمون حله، ما هنوز این شکیبایی رو در واقع به دست نیاوردیم، برای خبط و خطاها توجیه میکنیم، ادله علمی میتراشیم، خطاها رو فرموله میکنیم. در نتیجه برای چندمین بار اگر این گونه تأویل شد که من روی سخنم با شنوندهی بود، صمیمانه پوزش میخواهم، تنها خواستم عرض کنم که ما موظفیم به این نکته معتقد بشیم که هر کسی از آنجا که انسان است خبط و خطاش ممکن است و نه چیز دیگر. غزل 256 پیش روی ما بود. نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر، هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. برای اون دست از دوستان شنوندهی که بحث دیروز و پریروز ما رو نشنیدن، اجازه بدهید یک بیتش رو فقط گذرا اشاره کنم، چون بیت مهمیست. شاید تو دو دقیقه این رو جمع کنیم و برویم و بازگردیم و ادامه غزل رو با شما گرامیان پی بگیریم. و آن نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به جوی، که عرض کردم مبتنی بر 21 نسخه به دو جو باید روایت کنیم. اما به جوی فقط 7 تا 8 پشتوانه داره و خیلی کهن نیست، اما اون 21 نسخه به دو جو خیلی کهنه. 5 نسخه هم هیچ است. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان هیچ است، که اگر به یادتون باشه عرض کردم به 5 اعتبار به دو جو ضبط کنیم. 1 آن که 21 پشتوانه داره، اساساً قابل قیاس با دیگر ضبط ها نیست، فراوانی نسخه ها. دو دیگر قدمت نسخه ها، پیشینه نسخه ها، دیرسالی نسخه ها. خیلی نسخه های کهنی این دو جو رو ضبط کرده، در صورتی که هیچو به جوی این گونه نیست. به عرض شما رساندم دو جو با هر دو جهان تناسب داره. نعیم هر دو جهان به دو جو، این دوتا دو تناسب فوق‌العاده است. اعتبار و علت چهارم عرض کردم که دو جو یعنی خود واژه جو، حالا این گفتم اگر به یادتون باشه ذوقی است. جو از منظر حروف ابجد می شود 9، جیم 3 و واو 6 می شود 9. 2 تا 9 تا مساوی است با هیچ. ه 5، یه 10، چه هم 3، هیچ مجموعش می شود 18. 2 تا جورم که جمع کنی جو می شود 18، یعنی 2 تا 9 تا 18 تا. عرض کردم این کاملا ذوقی است، اساسا علمی تلقی نفرمایید. اعتبار پنجم دو جو آن است که واحد معیار و کششی است. دو جو مثل مثقال و گرم، و بعد مهمتر بیت دوم است، مصرع دوم است. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو، که این حتما. چرا؟ این نسخه هایی که آن ضبط کرده اند ضبط دقیقی نیست، این جهان و آن جهان، یعنی باید مصرع دوم ما پاره نخستش این باشد و پاره دومش آن، یعنی آن جهان، که این متاع قلیله و آن عطای حقیر. هر مصححی که جز این ضبط کرده عرض کردیم ضبط دقیقی نیست. چرا؟ زیرا این جهان متاع قلیل است و آن جهان عطای حقیر است پیش عاشقانا، و الا اگر جز این بود که دو جهان رو به دو جو نمی پنداشتند، هیچ نمی پنداشتند، تنها دل به جان جهان خوش کردند. در نتیجه نباید ضبط کنیم آن عطای کثیر، اگر عطای کثیر بود که پیش چشمانها به دو جو نمی آمد که، یا هیچ نمی آمد که. می رویم و باز می لاله در قده هم ریز ساقیا می و مشک، فوق العاده زیباست. این یکی از مصرع‌های دلپذیر خواجه است. تو گویی خواجه با هزار چشم به گل لاله نگریسته. چو لاله در قده هم ریز، لاله در قدهش چیست؟ آن داغ‌های سیاهی که در ادامه گلبرگ ها کناره پرچم ها دیده میشه و آن عطر خود لاله، عطر گل اساساً. گل به هر اعتباری که باشد گل است و معطر، حال خواه از گل های معطر باشد یا نباشد، عطر گیاه عطری گیراست. می‌فرماید مانند لاله که هم عطرآگین است هم مشکین است. ببینید اون داغ‌ها رو به مشک تشبیه کرده است که سیاه است. اون شبنم‌های لاله را احتمالاً به می تشبیه کرده است که چون ژاله است. ببینید می و مشک خیلی تعبیر می‌توانیم برای لاله فراهم بیاریم و مقایسش کنیم با قده. قدهی که در آن مشک و می است با لاله‌ای که اون داغ‌های لاله و عطر لاله و ژاله لاله. ببینید اینجاست که به راستی هنگامه کرده. چو لاله در قدهم ریز، در قده من، ساقیا می و مشک. می رو به مشک میامیختند برای معطر شدن می شاید. چو لاله در قده هم ریز ساقیا می و مشک، پر از ایهام و آرایه و لطف است. چرا؟ چرا که نقش خال نگارم، اون داغها باز همانند نقش خال نگار است که از ضمیر شاعر محو نمی شود. از آنجا که نقش خال نگارم نمی رود ز ضمیر، یعنی همیشه در ذهن و ضمیر من خال نگار نقش بسته است، بر این پایه همانند لاله در جام و کاسه و قدح من می و مشک بریز ای ساقی، بیار ساغر در خوشاب ای ساقی، حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر، ببین که آصفی یا آصف عهد اشاره به وزیری است، چون آصف برخیا از آن پس هر وزیری رو به وزیر سلیمان که آصف باشد ملقب می ساختن، چون او خیلی دارای حشم و خدم بود، از این منظر به وزیران پس از آصف گفتند آصف ثانی یا آصف عهد. هر جا آصف در ادب پارسی می بینید بدانیم که مدح وزیریست، یا اون کلمه اشاره به وزیریست، خواجه‌ایست، شریفیست. به حسود بگو که کرم آصفی من رو ببینه که چه بر من بخشیده، بیار ساغر در خوشاب. احتمالاً اینجا حسن طلب به کار برده، شاید خواسته که اون ساغری که به در خوشاب مرصع بوده با حسن طلب با کنایه خواسته از وزیر که اون ساغر رو به خواجه و یا شاعر ببخشد. بیار ساغر در خوشاب ای ساقی، حالا حسودگو یعنی حسود را بگو که کرم آصفی و کرم وزیر را ببیند. به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. صد بار خواستم توبه کنم، با همین نیت قدح را از کف نهادم، اما کرشمه ساقی هیچ کوتاهی نمی کنه، پیوسته کرشمه می کند و در دل ربایی تقصیر التفات دارید. اساساً این که میگم گناه و تقصیر و قصور از همینه، تقصیر یعنی کوتاهی، این که فلان کس تقصیر کرده یعنی از اون عملی که باید انجام بده کوتاهی کرده و اون عمل رو انجام نداده. این تقصیر و فرق تقصیر و قصور و گناه و اسم و اینا خیلی کاملا متفاوته ها. تقصیر به هر گناهی گفته نمیشه، تقصیر به کاری گفته می شود که شما باید انجام بدی و کوتاهی کردی. می دو ساله و محبوب 14 ساله همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر، که تمام اهل نظر که بسیار متشرع بودند این بیت رو به گونه‌ای تأویل کردند و گفتند می دو ساله کتاب خداست که در 2 سال به طور کلی همه اش فرود آمده که این نیست، و محبوب 14 ساله هم گفتند که 14 ضرب 10 در 4 است که بشود 40، محبوب 14 ساله که میشود 40 به پیامبر، که این هم ذوقی است و هیچ محمل دقیقی ندارد، که اگر به یاد داشته باشید فتوای میرزای قمی رو اون روز مثال عرض کردم خدمتتون. نخه می دو ساله است، محبوب 14 ساله محبوب 14 ساله است. همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر، از همنشینی کوچک و بزرگ من همین دوتا رو دیگه، به هیچ کوچک و بزرگ و همنشینی و دلسوزی هیچ بزرگ و همراهی هیچ کوچکی نیاز ندارم. دل رمیده ما را که پیش میگیرد؟ عرض کردم پیش میگیرد، عرض میکنم یعنی ما نمیدانیم پیش گرفتن آیا در زبان پارسی به کار رفته است یا نه، اما 3 نسخه داریم. یه نسخهش خیلی کهنه، نسخه استاد روانشاد دکتر اصغر مهدوی است در تاریخ 821، و چند نسخه دیگه که اگر درست به یادم بیاد نسخه های پیرحسین کاتب و یه نسخه دیگر. این گونه ضبط کرده است که دل رمیده ما را که دست میگیرد، یعنی که دست دل رمیده ما را میگیرد. دست کم اینها تقریبا راهی به دهی دارد، اما پیش گرفتن معناش معلومه. در اینجا اجازه بدهید از این پس عرض کنم، بنده نمیفهمم. خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر، یا خبر دهید به مجنون جسته از زنجیر، یا خبر دهید به مجنون رسته از زنجیر. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، از توبه سخن مگو، چرا که ساقیان کمان ابرو به تیر تو رو میزنن، با غمزه، با تیر مژگان. چقدر اینجا تناسب به راستی قوغا کرده. تا فردا وقت خوش. نصیحتی کنمت، بشنو و بهانه مگیر. هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر. ز وصل روی جوانان تمتعی بردار، وصال روی جوانان غنیمتی دانید، که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر. نعیم هر دو جهان پیش عاشقان به دو جو، که این متاع قلیل است و آن عطای حقیر. معاشری خوش و رودی به ساز می خواهم، که درد خیش بگویم به ناله بم و زیر. بران سرم که ننوشم می و گنه نکنم، اگر موافق تدبیر من زود تقدیر. چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گر اندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. چو لاله در قدح هم ریز ساقیا می و مشک، که نقش خال نگارم نمی رود ز زمیر. یار ساغر درد خوشاب ای ساقی، حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر. به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. می دو ساله و محبوب 14 ساله همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر. دل رمیده ما را که پیش می گیرد، خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر. حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ، که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر.